بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه چهارم، 23 شهریور ماه 1397، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم لعن اول الظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين مشايعت و بايعت و تابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیشب راجع به این صحبت کردیم که در دوره‌ای که کفر حاکم میشه بر دنیا، ظلمت رو با خودش میاره و ما مؤمنین نباید مایوس بشیم. خدا میفرماد مایوس نشید. از اینا بزرگتراش فرائنه بودن، اینها بودن، تمام شدن رفتن. به ما امید میده و میفرماد که این زیور دنیا، اینا به شدت روی این مانور میدن، شماها نبازید، نترسید، تمام اونها از بین خواهد رفت، یا کف روی آبه. چون نه این دنیا پایداره و نه اینکه اینها عوالم دیگر رو هم میبینن. اصلا انگار رنگای خدای دیگه هم هستش، یه عوالمی از عالم ملائک هست، هیچو نمیبینن، فقط میگن همین دنیا، سرشون تو آخر دنیاست. میگه شما محکم بیستید، نترسید. اما تو این برهه برای اینکه خود شما متأثر از اینها قرار نگیرید، برای اینکه اینها شما رو هضم نکنن، چون اونا سازوکار به وجود میارن، ساختار میسازن برای هضم کردن شما. جلسه اول یادتونه؟ یه قانون اساسی میرسن برای کل دنیا. میگه این برای این کار باید برید به پناهگاه پناه ببرید. وقتی زلزله اومد موضوع میشدم، یعنی در عصر غیبت تا موقعی که بهشون تمدن رو ساخت و ما باید مقدماتش رو فراهم کنیم و یعنی ظهوری در کار نخواهد بود، میگه به پناهگاه برید، پناه ببرید، اونجا در امانید، شروع کنید شما هم تمدن خودتون رو بسازید، بعد با اینا درگیر میشید، شک نکنید پیروزی از آن شماست ولو تعدادتون کمتر باشه. میگه باید به اون پناهگاه پناه ببریم. این اینی که یوهی از آسمون انگار مثلا سنگ میخواد بباره، سیل بیاد، یه چیز میگه آقا برید تو پناهگاه. حمله موشکی میشه، حمله زمان جنگ ها، تا آژیر میزدن همین تهران، همه میرفتن تو زیر زمین ها قایم میشدن. یه سری مدارس و پناهگاه هم درست کرده بودن براش دیگه، برای بچه‌ها، تا صدا آژیر میومد همه میرفتن تو پناهگاه. میگه برید تو پناهگاه. میاد این پناهگاه برای ما معرفی میکنه. پناهگاه تو زبان عربی با این معیارهای دینی اسمش کهفه. غار نمیشه کهف، چون تو غار پناه گرفتن بهش میگن اصحاب کهف. اشتباه نکنید، بینا تو عربی غار غاره. مگه آیه رو نداری میگه پیامبر با یک نفر رفت توی غار، لفظ غار استفاده کرده؟ چون غار پناهگاهش بود دیگه اسمش غار نمیذاره، میگه پناهگاه. او کسایی هم که رفتن اون تو، ما بهش میگه اصحاب کهف، که من به این ایراد دارم، اون اصحاب کهف نیستن، اون اصحاب رقیمن. اصحاب کهف در بطن آیه داره به یک ماجرای دیگه اشاره میکنه. این باید حل بشه. فقط هم اینجا نیست. مثلا ما تو صلوات مخصوص امام زمان عجل الله میگیم اللهم صل علی کی؟ کهف الحسین. سلام بر تو ای پناهگاه محکم. حسن با صاد یعنی محکم، یعنی دیواره. و غیاث المستر المستکین، و فریاد هر کسی که مضطر شده. یا در زیارت جامعه ما خطاب به اهل بیت میگیم کهف الورا، بازم میگیم کهف. تو صلوات شعبانیه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجع الهاربین و عصمت المعتصمین. ببین، هارب یعنی کسی که ترسیده، مثلا به تروریست ها میگن ارهابی ها، میگه کسی که ترسیده میگه ملجأش اونجا شمایید، شما پناهگاهید. میگه توی این بره شما باید پناه ببرید به پناهگاه، وگرنه 100% هضمتون میکنن. شما تو قد و قواره ایستادن جلوی اینا نیستید. ما نمیتونیم به تنهایی با اینا مقابله کنیم، اینا ما رو هضم میکنن. میگه برید تو پناهگاه انرژی بگیرید، مثل بازی های کامپیوتری از طرف یه جگه خونش کم میشه میره، جونش کم میشه میره، انرژی میگیره. میگه برید توی پناهگاه ها، به این پناهگاه ها رجوع بکنید. این اینجا داشته باش. عصر عاشورا کار تمام شده، سر مبارک به روی نیزه رفته، حضرت زینب صدای قرآن میشنوه. بنده معتقدم بقیه اینو نشنیدن، اینو هر کسی نشنیده، این صداییست، آواییست که خواص شنیدن. حضرت زینب سلام الله علیها شنید که حضرت چه آیه رو میخونه. 6236 تا آیه تو این قرآنه، این همه آیه. اصلا امام حسین به اسمش سوره داریم ما تو قرآن، سوره فجر مال خودش، سوره هل اتی مال خودشونه، یعنی سوره هایی که اصلا اختصاصی مال این بزرگوارانه، سوره کوثر مال خودشونه، سوره هایی که اصلا اختصاصی مال خودشونه. یهوی رفت حضرت تو سوره کهف یه آیه عجیب میخونه. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این آیه بودی که حضرت تلاوت میکنه. آیه نباید محل توجه ما قرار بگیره؟ تو این همه آیه چرا شما آیه کهف رو داری میخونی؟ میگه تعجب کردی؟ حساب کردی؟ اصحاب کهف که شما میگید اصحاب کهف میده ماکسیمیلیانوس و اون دوستانش، اینا عجیبه؟ حالا از این به بعد کهف بهتون نشون میدم. این کهف حسین اهل بیت ذکر شده به صورت خاص امام حسین علیه السلام. میگه تو این دوره، تو این برهه‌ای که کفار حاکم میشن، ظلمت میاد، گفتم موج رو موج میاد، بعد سحاب میاد میگیره، تو آیه قرآن گفتم مثال میزنه، میگه باید برید به در خونه ابا عبدالله و برید سراغ مکتب حسینی، برید سراغ نهضت امام حسین، این نجاتتون میده. آقا رسول الله فرمود دیگه، فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثال اهل بیت من مثال و کشتی نوحه، من رکبه ها هر کس سوار شد به او نجات پیدا کرد و من ترکه ها هر کی هم که ترکش کرد غرق میشه. میگه تو اون دریای مواج فقط بیاد سراغ کشتی حسین. من جدا سخنرانی کردم که دو تا تفاوت نگاه دو تمدنیه به مدرنیته و تمدنی که از پس همین حیات عزاداری شکل خواهد گرفت انشاءالله. شروع شده. فهم مردم الان با 10 سال پیش خیلی فرق داره، فهم مردم با اول انقلاب هم خیلی فرق داره. حرفایی داره الان زده میشه که اون موقع اصلا یه جایی شما به خدا این حرفایی که اینجا دارم میزنم اگه شما میتونستی اول انقلاب به کسی بزنی اصلا، اصلا مردم نمیفهمیدن چی داری میگی. چی میگه تمدن سازی یعنی چی؟ متوجه نمیشه. فهم شیعه رفته بالا. شما این ظواهر که دادار دودور میکنه سر و صدا میکنه اینا رو نبینید، باطن ببینید. چشم باطن بین داشته باش. نه خیلی هم رشد کردن شیعیان. جوانان الان با جوانان اول انقلاب قابل مقایسه نیستن. جوان امروز اراده بکنه به گناه در کمتر از نیم ساعت دسترسی داره، در کمتر از دقیقه گوشیشو باز میکنه وی پی ان رو وصل میکنه تو گناهه. الان که الحمدلله با تغییراتی که تو سیستم سرچ به وجود آوردن دیگه اصلا اون وی پی ان هم دیگه نمیخواد. با یه فیلم مستهجن کمتر از یه دقیقه فاصله داره. الان مواد مخدر رو زنگ میزنه ساقی میاره در خونه شون، لازم نیست بره بگیره. خب این جوون الان داره خودش حفظ میکنه با این من، این قابل مقایسه است؟ توی این فضایی که کهف به وجود میاد ما میریم تو پناهگاه، میریم آموزش میبینیم، میایم بیرون میریم مبارزه. اولش مبارزاتمون فردیه، آرام آرام مثل جزیره ها همدیگر رو پیدا میکنیم، مبارزاتمون دست جمعی میشه، میزنیم موتور ساختمان کفر رو میاریم پایین. اینو به شما میگم با تعداد کم، اینا قطعیست، یعنی ثانیه شک نکنید، لحظه اینا سنت های الهیه، تو سنت های الهی اپسیلونی شک و تردید نکنید. وقتی اون موتور اونا آوردی پایین، حالا وقت جامعه سازیه، وقت دولت سازیه. ببین یه حکومت شاه کنار زدن کاری نداره، زدیم کنار، 40 ساله نمیتونیم درست دولت سازی کنیم. تو نفی ساده است، حرکت های سلبی هست، این نه چی آره سخته. بانکداری ربا، خب بسم الله بیا بانکداری خودتو بذار. اینجا ایده میخواد، اینجا آدم پرورش دادن میخواد، کلی نکته داره. چرا انقلاب های اسلامی در هر کشوری شکل میگیره بلافاصله اونو درگیر جنگش میکنن؟ میدونی چرا؟ چون میخوان پتانسیل های نیروهای انقلابی اینها برن تو نیروهای نظامی و پست های سیاسی اقتصادی بیفته دست نخاله ها. مملکت خود ما همینجوری شد، تعارف هم نداریم. اون کسی غیرت داشت نمیتونست بی تفاوت باشه به لب مرزش، و اولویت داشت، رفتن اونجا 220 هزار تا جوان پرپر شدن. خب اونا میموندن چی میشد؟ باکری شهرداره، شاید مهدی باکری ول میکنه بلند میشه میره لب مرز، درسته؟ چمران دکترای فیزیک داره با بهترین معدلها، بلند میشه میره تو دهلاوی به شهادت میرسه. تو عراق هم همین کار کردن که نیروهای نیروهای انقلابی بیا برن تو کجا؟ تو سیستم نظامی. و اما مملکت رو کی اداره میکنه؟ ها؟ سیاسی ها. اینه دیگه. فلسه شما بینید تو ساختار مشکل بحث نظامی تو اصلا شما هیچ مشکلی نداری. آمریکایی‌ها اومدن پدرشون رو در آوردن تو منطقه، هیچ غلطی نتونستن بکنن، منطقه دست توه. چون اونا کارشون رو درست انجام دادن. با کمترین هزینه. من سر اینا مفصل بحث کردم. به تحدی هم طلبیدم اگه میتونه کسی به جوابم بده. با کمترین هزینه، تازه کلی اقتصاد کشورم به خاطر همین کاراشون چرخوندن. بگذاریم. ارزه این طرف نیست. آقای کواکبیان بلند شده رفته سوریه، تو لیست امید دیگه شون دیگه ها، نماینده قبلا سمنان الان نماینده تهران، اصلاح طلبه، روزنامه هم داره برای خودش. بلند شده رفته سوریه، دیده چقدر اونجا فرصت های اقتصادی فراوان به وجود اومده که مسئولین سوریه به ایران دارن میگن، میگن بیا شرکت کنید دیگه، شما با ما کمک کردید، اینا بعد در این بازار بعد دست شما باشه. اومده بود اینجا دادش در اومده بود، اینا نمیرن. اون نظامی کار خودش کرده، بنده خدا دیگه چیکار کنه؟ فردا بخواد بره اونجا کار اقتصادی کنه، خود شما عالم آدمو رسوا میکنید. آی دارن میرن اونجا کار اقتصادی میکنن، آی فلان با. الان شما ندیدید دو تا سپاه اومده، دو تا الان آب خرمشهر مشکل پیدا کرد، کی داره الان درستش میکنه؟ قرارگاه خاتم سپاه. بنزین و مشکل خوردیم و ستاره خلیج فارس، و شما سیاسیون میرن قیچیشو میزنن عزیز دل من، کی اونو ساخته؟ بازم قرارگاه خاتم. یعنی تا میاد این طرفم بیاد مشکل حل بکنه، میگه اینجا چی کار میکنه؟ میگه خب بس من نمیام، ممنون، من مردم بدبخت میشن. این برای اینکه ما به حالا باید دولت سازی بکنیم که الان 2-3 سال واقعا حسش به وجود اومده. تا حس این کارا مردمی نشه نمیگیره ها. ببین 42 مردم فهم از انقلاب ندارن، حس انقلاب ندارن، شکست بخور. 57 میگیره، کم هم کشته نمیدن. 42 15 خرداد کلی شهید دادیم. اما چرا 57 میگیره؟ چون بین مردم جا افتاده. ببین باید دل همه به یه حس برسن، میگه الان وقتش. بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی الان میشه تو مملکت باش برخورد کرد. چرا؟ چون همه به ضرورتش رسیدن، نگاه از بالا تا پایین همه. میگه ساختار امام حسین، این ساختاری که درست میکنین کهف حسین، برید نفس بگیرید، جون بگیرید، اولا هضم نشید، دو بیاید برنامه ریزی کنید بزنید تو شکم ساختمان کفر بیاریدش پایین. این به وجود میره. حالا ببین چطور. یک نقش کلیدی تو این مسائل ایام الله داره برای پیش بردیم مسئله. ایامی که روز غلبه جبهه حق بر باطل و جمع شدن بساط کفر و بساط باطل، بساط شیطان. اینا بهش میگه ایام الله، مثل روز قدیر. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون کامل شد، امروز نعمتم بر شما تمام کرد، امروز رضایت دادم اسمتون مسلمون باشه، دینتون هم اسلام باشه. ببینید عید فطر یک جنگ جامعه این اجتماعی صورت گرفته، همه به سمت خوب شدن رفتن، شیطانو خورد کردن. همین مملکت خودمون آ پلیس بپرسید میگه آقا محرمزون که میشه آمار جرم و جنایت میاد پایین، محرم میشه آمار جرم و جنایت میاد پایین. ایام الله بعد حالا این جشن گرفتن داره، یعنی جشن بگیر ایده شیطان رو شکستی، این ایده، ایدی که بتونی شیطان بشکنی، اون روزی که درش گناه صورت نگیرد آن روز ایده است. درست شد؟ به قرآن چی میفرما؟ سوره ابراهیم آیه 5، و ذکر هم به ایام الله، میگه تذکر بده ها، یادشون بیارون ایام الله ها. ایام الله خیلی مهمه. پس صحبت از تذکره، یعنی ماها باید یادمون بیفته، داریم تو درونمون هی یادمون بیفته، یادمون یعنی ایام الله حقیقتا همین برهی که ما توش. اصلا نگاه کن یه شکل شهر عوض میشه، همه داستان عوض میشه. سر همین شلوغی ها که در چند تا شهر شکل گرفت، رسما میگفتن قبل از محرم کار یه سره کنید، محرم بیاد دوباره کار خراب میشه، که تمام زورشون رو زدن نگرفت. چرا؟ این ایام الله ویژه میگه اینا رو بیاد. چرا ایام الله؟ به چالش کشیدن هیمنه کفر. چقدر شما دیدید که اینها مثلا روز چه میدونم محرم، یو این همه پیرم میشکمه، چه حسی به دست میده، انرژی بهت میده، شما رو اینا رو آماده میکنه برای اون یوم الله اساسی که در آینده خواهد اومد، اونم که ظهوره، که تمام روزها از آن خدا خواهد شد. میخواد بگه نگاه کن یه همچین روزی محقق شدنی ها. اگر کسی در متن عاشورا باشه ظهور رو نبینه نمیتونه استقامت کنه، چون فقط به زعم نگاه چشمی ظاهریش چی میبینه؟ گشته شدن، چشم ظاهری شکست میبینه. باید یه نگاهی به اون آینده داشته باشه که تو کم نیاره. اگر کسی، خوب دقت کن، کنار داعش، اگه خدا کنار داعش اربعین علم نکنه مردم میبرن. میبینی؟ یه روزهایی جمعیت کثیر همه خدایی میشن، همه خوب میشن. این راهپیمای اربعینی کسایی که رفتن میفهمن من چی میگم. من 5 سال دارم میرم یه دونه دعوا ندیدم توی راهپیمای اربعین. خیلی عجیبه، زن و مرد دارن راه میرن، یه نگاه جنسی اونجا وجود نداره. آقا فردای اربعین تموم میشه تو فرودگاه دعوا. به خدا تو فرودگاه موقع برگشت دعوا، سر چی دعوا؟ اصلا انگار یه هفته ای یه پرده مینازن رو دلا، یا چه بسا پرده هایی رو، حجاب هایی رو دلا بر میدارن که چیزایی رو بفهمی. چه عجیبیه. تنها سفر شماست که تو با خواب تو غذات کاری نداری، راه میفتی. هیچ جا اینجوری نیست. هر جا میری خب ما کجا بخوابیم، کجا غذا درست کنیم، غذا با خودم چی ببریم، آذوقه چی ببریم، هر جا حجش هم میری به این فکر میکنی، به هتل اینجا نه، اینجا راه میفتم جایی میری. باید کنار داعش که اون فجای و بار میارن، شما ایام الله مثل اربعین داشته باشی. اصلا این سیلی خدا به ایناست. حالا یه سوال، چرا چند وقت پیش اربعین اینجوری نبوده؟ وقتش نرسیده بود. به چی گفتم؟ گفتم وقتش که میرسه. دلا همه انگار همه دنبال یه چیزی هن، دنبال یه اسمی هن. یه تا بهشون بگی اینه که پرنده های رو میبینی چند مدت ها ماه ها روی زمین همینجوری نشستن دارن و پرنده هست نمیپره بره. یه فصلی که میرسه ها، انگار اینا این فصل اینا رو زنده میکنه، اسمش فصل مهاجرت. یا همه شما چه 2000 کیلومتر یه میپرن میرن. ای این تا قبلش تکون نمیخورد، یا 2000 کیلومتر. آره فصل مهاجرت رسید بود. چیه، باید خودشو برای اون فصل آماده کنه. اصلا من که میگم 40 مانور ظهوره. یه وقت آقای من و شما کنار خانه کعبه اعلام ظهور میکنه، کی میتونه جلو مردمو بگیره بگه نرید؟ کی میتونه؟ مگه زمانی که صدام به درک واصل شد ریخ عراق به هم، خود جمهوری اسلامی تمام توانش گذاشته بود لب مرز مردم قاچاقی چیه نرن؟ تونستیم جلو بگیریم؟ من پدر خودم اون موقع تو مرز غربی که تو مهران ارتشی بازنشسته است، میگه فکر کنم شاید 10-15 هزار نفر میرفتن. میتونستیم جلوشون رو بگیریم؟ این وقت پریدنش رسیده. من میتونیم، اما داریم مانور میدی. آقا این همه راهو کی میخواد غذا درست کنه؟ کی میخواد جاخواب اینا رو درست بکنه؟ ها؟ داریم مانوراش انجام میدی برای یه روز خاصی. تو پرواز باید بلد باشی دیگه، حداقل دیگه. اما کدوم وری پریدن و کی پریدن و با کی پریدن وایست؟ این ایام الله این ویژه. فلذا ایام الله تا میتونید با شکوه باز برگزار کنید، که نمیدونیم من و شما تصور کنیم چقدر ثواب داره، از عدد خارجه و چه تودهنی و سیلی به شیطانه. یعنی وقتی ایام الله میرسه بعد اصلا مردم چی شده از کل شهر ریخته بهم؟ یه خارجی که بلند میشه بیاد، یه توریست بیاد تو مملکت ما بگه آقا چی شده اینجا؟ چرا همینا مشکی تنشونه؟ بگی شهر اینا یه جوری شده، فرق کرده، باید تشخیص بده. شما دقت کردید چطور دشمن دنبال ساخت ایام خاص خودشه؟ چطوره با بهانه‌های مختلف، با خرج کردن پول و لهو و لعب و زر و زیور و بالا و پایین و دایره چه میدونم تنبور و نمیدونم چیه تنبک و همه چی رو جمع میکنه که یک روزهایی بسازه برای توجه، کارناوال را میندازه، فستیوال های درست میکنن، روز جهانی زامبی ها، جشن هالووین، خودشون آرایش شیطانی میکنن میان تو خیابون. حالا یه زمزمه هایش تو کشور شروع شده، چون غربیه دیگه، قشنگ میان تو خیابون آرایش وحشتناک میکنن میان تو خیابون، میگه آقا این جشن هالووینه، با یعنی فستیوال روزه با متکا هم دیگر زدن تو لندن، جمع به خدا جمع میشن پشت دوره یه میدونی با متکای پر پر به هم حمله میکنن. جشن گوجه فرنگی توی یک اسپانیا، گاو بازیشون رو ندیدید؟ همین کارو ما میکردیم چیکار میکردن؟ یه گاو وحشی رو ول کنی تو جمعیت، هزاران نفر از دنیا جمع بشن آقا این جشن ماتادورا رو ما بریم ببینیم، جشن گاوبازا رو بریم ببینیم، چقدر آدم اونجا فلج میشه، کشته میشه زیر دستوقع آدما و گاوا. فیلماش هست دیگه، چقدر از این مثال ها میشه. تجمع راهپیمای همجنس بازا، یوروویژن، که آوردن عمدن در کجا برگزار کنن؟ در جمهوری آذربایجان. 85% جمعیت شیعه است در باکو، کلا اسرائیلی شده دیگه، جمهوری آذربایجان از دست رفته. این به اون آقایون شیرازی من پیشنهاد میدم به جای اینکه انقدر دنبال شعائر میگردن، بسم الله جمهوری آذربایجان برید کار کنید. پیرم مشکی امام حسین ممنوعه، عزاداری عادی امام حسین ممنوعه، بسم الله میتونید اونجا برید اونجا. اگر واقعا دنبال کار و شعائر برای امام حسین باشه برو اونجا، جای دیگه شعائر هست به خوبی، خوب عالی عالی هستش. تو این فضا خدا یه یوم اللهی مثل 40 یهویی رو میکن. خدا وکیل اونا بگن برای چی جمع شدن؟ جمع شدن متکا بزن تو کله هم، جمع شدن بیرم زیر دست با گاو. اینجا چی میگه؟ ما یه مستندی ساختیم، مقایسه کردیم، توی بخش اولش خورشید داشت غروب میکرد، 5-6 تا از این جشنها رو نشون دادیم، بعد یهویی میستاد خورشید داشت طلوع میکرد، اسمش گذاشتیم فستیوال آزادگی. اینا اومدن جمع شدن همشون برای کی؟ برای امام آزادگی، برای امام حریت، برای امام انسانیت، برای امام که اگه دین نداری اما آدم باش. فقط برای درک ابا عبدالله لازم نیست مسلمان و یا شیعه باشی، آدم باشی بسه. بری اونجا صبیا رو ببینی، پیروان دین حضرت یحیی، بره اونجا اهل سنت رو ببینی، بره اونجا مسیحی ها رو ببینی. روز به روزم داره جمعیت بیشتر میشه. میگم برای چی دور جمع میشید؟ میایم دورش میگردیم، بعد 1400 سال بگیم قدر پیامتو میدونیم. آره دیدی چی شد؟ چیکار کردم امام حسین؟ نمیذاره دیگه. هر چی اونا تیزتر بشن، حسین ابن علی است که تیزتر میشه. کهف دیگه میگه پناه ببر بش. اینم فستیوال ما. اومده ببین امام حسین اومده تو دهنی بزنه به تمدن شیطانی. اومده همه چیشو به چالش بید. آقا یکی از مظاهر تمدن شیطان و تمدن مدرن برای اینکه سرتو رو گرم بکنه آسایشه. دقت کن، نه آرامش. اینا با هم خیلی فهم. اینا هر کدوم دو سه جلسه سخنرانی خدا شاده. بعضی به من گفتن این خورده مباحث سنگینه. من از این ساده تر دیگه نمیتونم حرف بزنم، چون خیلی هم دارم مثال میزنم. مدرنیته، مدرنیست وقتی اومد یکی از کاراش آسایشه. توی نامه دکتر فاستوس زمانی که اصلا برق نبوده، شیطان میگه روحتو به من بده، میگه در عوض چی بهم میدی؟ میگه تو تابستون آب خنک بهت میدم، تو زمستون آب گرم. یخچال میخواسته، آب گرم کن میخواسته، آسایشه دیگه. ایراد داره؟ نه ایراد داره. اما اینم هدف باشه. ببین مثلا ماشینتو که نباید بپرستی که، ماشین وسیله ها رو آب گرمم خوبه استفاده میکنم، آب سردم خوبه. اما نباید همه چی این بشه. یعنی تو برای همین تو رو میندازه، چون اون چیزی که دل انسان میخواد بی نهایت. ما فطرتون بی نهایت خواهه، چون نمیتونه بی نهایت به ما بده، چون هر چی به ما میده فانیه، چون ذاتش مال این دنیاست. هر چیزی از این دنیا برگرفته شده باشه، چون این دنیا اسمش روشه، دنیا یعنی پسترین، چون پسترین از بین روند است. به خوشگلیت به نازی 10 سال 20 سال 15 چقدر دیگه بعدش باید به خوشگل بمونی؟ تموم میشه میره. چون ذاتت بی نهایت طلبه، میدونیم چی کار میکنه؟ برای اینکه بتونه اینو جایگزین بکنه، چون بی نهایت نداره بده، تنوع میده، هی عوضش میکنه. همین این خونه نه اون خونه، 120 نه 125 متر، این محله نه اون محله، دیگه چی میخوای؟ هی بگه تعداد اینا رو ببر بالا. شما یهویی میبینی که یک داستانی شکل میگیره مثل اربعین، خوب دقت بکنی. خب یکی از این مظاهر تکنولوژی چیه؟ حمل و نقل سریعه، درسته؟ شما دقت بکنید زمانی که تخت بلقیس و اینا، الکی قرآن اینا رو مثال نمیزنی. قرآن بخونید، تفکر و قلبتون رو نورانی میکنه، تحلیل بهتون میده. میگه که آقا میخوام قبل اینکه بلقیس برسه اینجا، تختش اینجا باشه، به قول حالشو بگیریم که بفهم با کی طرفه. قال افریتون من الجن، یکی از افریتا و این جنای مؤمن هم نبوده، او پدر سوخته بود که مجبور شده بود کار بکنه. گو قبل ان تقوم مقامک، قبل اینکه این جلسه تموم بشه. یه جلسه چقدر طول میکشه؟ یه ساعت و نیم. از یمن میارم اورشلیم، هواپیمام همینقدر تقریبا میره. منشو چی شد؟ او کسی که حرفی، یه حرف داشته آصف ابن برخیا از 72 حرف. آصف ابن برخیا یک حرف از 72 حرف داره. حضرت موسی 4 حرف از 72 حرف داره. حضرت موسی اون همه کار کرده با 4 تا حرف. امام باقر علیه السلام میفهمد، بعد میفرماد 72 تاش دست ما اهل بیت. من که فقط میخوام فاصله رو بفهمید چیه ها. فاصله رو بفهمید چیه؟ یه حرف داره به یه طرفت العینی تخت رو میاره اونجا. میخواد بگه بابا این چیزی که این داره ارائه میده، اگر جامعه ایمانی شکل بگیره، شما فکر کنید بهتره هواپیما شما کجا میخواد ببره؟ با چه سرعتی ببره؟ حالا کسی رو فرض کن که تیول عرض داره، اصلا قابل مقایسه است. برای همینه که بحث بسیار جدی است بین متخصصین حوزه مهدویت، این که بعد از ظهور تکنولوژی میماند یا نه. اصلا کارآمدی دیگه داره؟ زنی که نمیتونه قضاوت بکنه الان، بعد از ظهر تو خونش میشینه، ول مرعت تجلس فی بیت او و تقضی به کتاب الله و سنت النبی، میشینه تو خونش قضاوت میکنه، تو خونه قضاوت میکنه. میگه قضاوت ها باطنی میشه، یعنی تو میای اصلا معلومه دزدی یا نه. یه برهه خدا در زمان حضرت داوود اجازه داد، طرف اومد گفتش که یا داوود این مثلا گوسفند منو دزدیده، حضرت داود فرمود که خب ببین گوش کن، اون گوسفند که فلانجاست برید بیاریدش. تو راستی خود هفته پیش یکی زدی کشتی که، بعد بردی جنازه‌ش رو انداختی تو چاه. انحصار ورثه اونی که کشته شده اینه، تو هم حکمت اینه. یه 5-6 تا پرونده قضایی تو کمتر از یه دقیقه حل کرد. الان بابا هر کدومش 5-6 سال بعد بری بیای. اصلا لازم نیست زن بیاد تو دادگاه، تو خونه‌اش میتونه قضاوت کنه. برای این بحثه. بعد جنس این تکنولوژی هلاکت آورنده است. بله بله ماشین خیلی خوبه برای جابجایی، اما 17-18 هزار تا هم کشته بین جاده‌ای داری. متوجه چی شد؟ اما در مجموع می صرف استفاده کنید، لازم داری آسایش و اینا کاری ندارم. اینا من الان نفع نکردم تکنولوژی رو، اشتباه نکنید، تکنولوژی خدا بشه نفع کردم. گوشیت خدات بشه نفع، لپتاپت خدات بشه نفع کردم. صبح تا شب بیفتی تو گوشی بازی، تبلت بازی، خونه بازی، دختر بازی، این بازی ها مشکل دارد. هر چیزی بخواد باشه که تو حواست تو را خدا پرت بکنه. بعد همه دنبال حمل و نقل سریعن، همه دنبال حمل و نقل آسانن، همه دنبال آسایشن. یهویی جماعتی پیدا شدن 30 میلیون نفر تو جاده میگن ما میخوایم پیاده بریم، ماشینا ما کنارش همجوری رد میشه. ای اصلا اومده به چالش بکشه، میبینید؟ میگه میخوام اینو بذاره دهن کجی میکنه دیگه به اون حمل و نقل دیگه. میگه بیا زودتر بگو. نه من خواهم پیاده برم. من میگم اون روزی که معصوم میفرمود که وقتی دارید میرید زیارت ابا عبدالله پیاده برید، هر قدم اینجوریه، بعد سواره باشید اینجوری، همون موقع اسب بوده، تاکید روی این بوده پیاده برید، پیاده برید. و مؤکدن باز داره میگه داری پیاده میری یا دمپایی در میاد. گوش کن، میگه نعلین در میاد از پات. اون دو سه قدمی که از پات در اومده پرت شده رو جدا باید حساب میکنیم. این روایت رو چیکار کنم؟ اصلا این اومده چیکار کنه؟ اومده ساختار و اونها رو همه رو به چالش بکشه. میگه این کهفه، هرچی اونا دنبالن با هزار ادا و رنگ و لعاب و سر و صدا و اینجور چیزا بحثی رو بولد کنن، یهو یه تودهنی از سمت امام حسین خورده میشه. میگه آقا این نجف میچسبه به کربلا آخرالزمان. من بین نجف و کربلا رو میرفتم، بعد اینجور نگاه میکردم گفتم چقدر فاصله داریم ما. بیابون بود دیگه. الان بیا برو ببینم یه وجب جای خاکی پیدا میکنی، یه جای خالی پیدا میکنی، چسبید به هم. کربلا چسبید به نجف. چی شد یه هایی اینقدر زمان سرعت گرفت؟ کاتالیزور انگار داشت ها. میگه چی بودین؟ میگه حسین ابن علی. بابا تو رو خدا امام حسین رو جایگاهش رو بزرگ ببینید. چرا فقط ما داریم به امام حسین به بهانه‌ای برای این که یاد مشکلات خودمون بیافتیم بریم بجه گریه کنیم نگاه کنیم؟ به خدا تو اینه به امام حسین. بابا تو این سفره خیلی چیزای خوبی هست، رفتی به یه نونماس فقط چسبیدی؟ این حد اقل برداشته از دستگاه امام حسینه. امام حسین اومده شیطان بکشه پایین، امام حسین اومده یه کاری بکنه که تمام دنیا شادی باشه، تمام دنیا رفاه باشه، تمام دنیا خوبی باشه. برای این اومده امام حسین، اومده حق و باطل رو جوری از هم جدا کنه، چون تنها جایی که شیطان نمیتونه کاری انجام بده این که حق و باطل از هم جدا شده باشه، چون مدل کارش اینه. امیرالمومنین میفرماید یه مشت از حق میگیره، مشت از باطل با هم قاطی میکنه. شیطان هیچ وقت باطل محض هم به شما نمیگه ها، چون خریدار نداره باطل محض. عدالت دوست داشتنی برای آدما، بدترین ظالمترین حکومت هم عدلیه دارن. دزد پول دزدیده، یه جا میخواد بره کار داره، میسپره به آدم امین. ببین این خواستنیه، نمیتونی که دزدم از دزد بدش میاد. متوجه چی شد؟ دزدم از دزد بدش میاد. شیطان از بی بی سی که همه حرفاش دروغ نیستش که، 4 تا راست میگه یه دونه بتونه اون لا دروغ بگه. کار شیطان و سیستم شیطانه. کاری که در عاشورا اتفاق افتاد این بود، حق و باطل از بیخ و ریشه از هم جدا شد. و از من بپرسید توی عاشورا کدام بخشش بیشتر از همه اینا رو از هم جدا کرد، من به شما میگم داستان حضرت علی اصغر. اصلا هیچی نذاشت با ما. داریم که میگه شیطان صیحه ای کشید، گوه اشتباه کردم، حق و باطل تا ابد از هم جدا شد. کهف دیگه، حالا میتونی بری اونجا در امان باشی. میگه قبلا میتونستم یه کاری بکنم، اما الان یه کاری کرد اصلا یه کسی بره وارد این حسن بشه، من هیچ کاری دستم بر نمیاد. شما ماه محرم شروع میشه، آروم آروم میری سراغ پیرن مشکی، چه حسی داری؟ همین از شب هیئت دوباره داره شروع میشه، چه حسی داری؟ چه عجیبه نه؟ میگه وارد یه فضای جدید شدم. کیف میکنی؟ محرم پیرن مشکی ها رو خوشگل میکنه، رنگ مشکی رو زیبا میکنه. جز محرم رنگ مشکی رنگ غمه. گریه واسه عزیز از دست رفته و ماتم و مصیبت و چیزهای ناراحت کننده است، اما محرم که میاد فرمان، تنها گریه هم هستش که بعدش شادی میاره. یه گریه دیگه من نشون بدید. بعد هیئت بی خوده میخواد بخندی، دست خودت نی، شعف میاره دیگه. ببین چی میفرماد. پس باید باشه این ایام الله، اون نور باید باشه که ما خالی نکنیم. میفرماد و شمس و ضحاها. اولم گفتیم چی رو نشون میده؟ نور رو نشون میده که تو خالی نکنین، نترسی. میگه و شمس و ضحاها، ببین خورشید میدرخشه، و القمر اذا تلاها، ما هم پشتش تلاوت کنن، یعنی پشت سر هم آمدن، مثلا قرآن قرائت خونده تلاوت میگه، یعنی آیه رو پشت سر هم خونه. و النهار اذا جلاها، خورشید میاد اون وسط وای میسه میدرخشه، این و شمس و ضحاها یعنی رسول الله. و القمر اذا تلاها، ما هم پشتش میاد، یعنی امیرالمومنین. و النهار اذا جلاها یعنی آقا صاحب الزمان. میگه و اللیل اذا یغشا، اما بعد از دوران شب. میگه بر دنیا شب حاکم میشه، اما نترسید. سوره میخواد بیانه میگه والفجر. فجر یعنی چی؟ اون درخشش ابتدایی چی؟ صبح. کی میاد؟ تو تاریکترین وقت شب، آخر شب که تاریکی و سرما حکمرانه، یا والفجر. درست شد؟ میگه نترس، شبهای دهگانه در راهه، و لیال عشر نترس، و لیل اذا یسر میره، شب میره. بعد تو همین سوره فجر میاد مثال کیار میزنه؟ همون کسا که گفتم، آدم بدایی که میگه تموم میشن میرن، اون فرعونه رو اینا رو همه رو اینا میرن، نترسید. از اینا گنده تراش هم بودن، نترسید، فجر در راهه. و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. تمام اینا برید ذیل روایات نگاه بکنی، ذیل آیات به روایاتش رجوع کنید، میان ظهور، میان لیلم، یعنی این که شما اهل بیت پس زده میشن. برای این اصحاب کهف رو بنده بی سواد اهل بیت میدونم، اصحاب رقیم رو اون ماکسیمیلیان و سینا میدونم. تو دل آیه داره به دو تا ماجرا اشاره میکنه. میگه وایسی تا روزی که خورشیدشون بیاد بیرون. ها درست شد؟ برید آیاتو بخونید، خیلی عجیبه. سالهاش هم خیلی عجیبه دیگه. از 28 سفر پیامبر که پیامبر از دست میدیم تا غیبت امام زمان حساب میکنی، قمری رو به شمسی تبدیل میکنی، میشه همین تایم اصحاب کهف. حالا با این کار نداریم، حالا این بخشش هم یه ذوقی بود گفتم برات. میگه ایام الله رو نزدیک ببین. به ما یاد دادن توی دعای عهد بگیم چی؟ انهم يرونه بعيدا، اونا میگن دوره و نراهو، ما که میگیم نزدیک. اون یوم الله که در راه نزدیک. ببین قرآن چی میفهمه؟ ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اینا نباشن مثل کسایی که از قبل برشون کتاب فرستادیم که چی بود؟ فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، میگه گفتن زمان گذشت، طولانی شد، فطاله طولانی شد اون وعده، نتیجه چی شد؟ قست قلوبهم، دلاشون سنگ شد. میگه تو هر بیا همین فرد و زور بعد اینطور ببینی، هر صبح دعای عهد میخونی، میگه و بیعتا له فی اونقی، بیعتش به گردن منه، لا احول انها ولا ازول ابدا، من هرگز از اون عهد و پیمان و عقد و بیعتم بر نمیگردم. انهم یرونه بعیدا، اونا میگن دوره، و نراه و غریبا، ما میگیم نزدیکه. قرآن میگه نترس. مثالی که خدا میزنه میگه بابا مثلا اینطور، یه 3 متر سیل داره میاد، سیل وحشتناکی خونار داره میبره، بعد روش 1 سانت کفه، تو با خودت چی میبینی؟ 3 متر رو 1 سانت کف. میگه نه، اون 1 سانت بیشتر کف نیستش، میره. فاما الزبدو فیذهب جفاءً، میره، نترس، گنده تر از اینا رفتن. امید و نگه دارید برای ظهور. میگم چجوری امید و نگه دارم؟ میگه با حسین، بری تو کف. مبنای توجهات، مبنای توجهات تو تمدن شیطانی چیه؟ دوتا چیز، تجارت، لهو و لهو. تو صبح تا شب باید به این فکر کنی چجوری پول در بیاری که شب تا صبح چجوری خرجش کنی. مثلا چی شد؟ جز این چیزی به چیز دیگه میگه فکر کن، میگه چجوری پول در بیاری، چجوری اشغال کنی، به هیچ چی دیگه کار نداره. چجوری پول در بیارم؟ هر جوری که میتونی پول در بیارم. بالا و پایین دنیا میشه بیزینس. آقا بیزینست چیه؟ تجارتت چیه؟ کارت چیه؟ آقا الان پول کجا برم؟ پول، همه چی میشه پول. دین و ایمانم میشه پول. سخنرانیام میشه پول، مداحیام میشه پول. اصل و پول قرار میدن. میخواد بره یه جا سخنرانی کنه، ببینه کجا پاکت بیشتری بهش میدن. اون میشه مبنا. کاری نداره مخاطب چیه، کاری نداره کجا چقدر وجودش به درد میخوره، پول. این جماعت که اینطور باشن با عمر صد فرق ندارن. او هم امام حسین رو کش به خاطر گندم ری، این هم داره هر روز صحبتاش و روزاش امام حسین رو میکشه واسه پاکت. یه بنده خدا یه دهه رفت یه جا سخنرانی، بعد دید شب دوام شده اینا پاکتر هم ندادن، گوه نکنه ما اگه خرین اپل گذشت ما اومدیم پایین، من چه خاکی تو سرم بکنم، پاکترم ندادن. طرف اون بالا گفتش که یا حسین قربان روح پاکت، به صاحب مجلس نگاه کرد، پاکت نابش گفتیم پاکت رو در یا اویم یه عمر صد کوچولی تو وجودش داره. همه چی میشه تجارت، پول. آقا میگن مردم تو کره جنوبی کارمندا باید بلند شن حتما آخر هفته برن به پدر مادرشون سر بزنن. آقا برای چی؟ میگه باید برن حتما به پدر مادرشون سر بزنن وگرنه توبیخ میشن. آقا چرا؟ خوبه آقا، اما چرا؟ میگه ما بررسی کردیم وقتی این کار میکنن پیرمرد پیرزنا کمتر مریض میشن، کمتر رو دست دولت پول بار میارن. یا در برخی از کشورهای اروپایی سوبسید میدن برای کلیسا رفتن، پول میدن تو بری مسجدتون. میگه چرا؟ میگه اینا اگه کلیسا برن خدا پیغمبر سرشون بشه کمتر گناه میکنن، کمتر در جامعه معضلات اجتماعی به وجود میارن، آمار خودکشی، قتل، اینجور چیزا میاد پایین، به سوده. هی کارناوال های جشنای برگزار میکنن، میگن بیاد اینجا خودتو تخلیه کن. میگه چرا؟ میگه بعدش که خالی بشن خوب میرن کار میکنن. یعنی فقط پول، دنیا بنده پولیه. یوتیلیتاریانیسم به قولی اصالت سود حاکم میشه. هر چی بگی میگه چقدر میسلف آقا اینو به من بگو، با چیز دیگه کنه، چقدر پول برام داره تهش. ای پولی داره بسم الله، نداره که هیچی، بیمایه تمام شد، یه کل دنیا رو میگیره. مورد بعد این که پوله رو به هر طریق پدر سوختگی، نزور، دروغ، دزدی به دست آوردی، کلا برداری به دست آوردی، حالا چجور خرجش کنیم؟ که خرج عطیناش کن، خرج بی خود کن، له بلا از این با پدر سوختگی پول در میره، از اون با حروم لغمه که خرجش میکن، خرج بی خود، خرج نه برج، خرج گناه. پولو بر میداره بره یه جای دیگه گناه کنه، فقط صرف، یعنی فقط برای اصلا برای زن با گناه داره میره اونجا. حالا آیه آر نگاه کن، آیه نور رو خیلی براتون خوندم، آیه نور سوره نور رو این چند شب هی بهش رجوع کردیم، چون صحبت نوره دیگه، نور تو ظلمت چی میشه؟ قایم حسینه، چیکارش کنیم؟ هر کاری کنیم با هر بار که من به این آیه برمیگردم هی دلیل محکمتری است بر حقانیت این آیه و این استدلال ها. الله نور السماوات والارض، مثل نور یکم اشکات، خدا نور آسمان ها و زمینه، منتها شما نور رو نمیتونید نگاه کنید، چشاتون کور میشه، نور که دیدنی نیست، مستنیر دیدنیه، چیزی که نورش میتابه. برای اینکه من خدا رو ببینی من نمیتونی ببینی، شرمنده، دیدنی نیستم، چیو نگاه کنم؟ گفت اون کسایی که منو نشون میدن آینه منن، اونا کیان؟ مثل نور یکم اشکات، عین اینا روایته، مثال نورش، جایی که نور مثال پیدا میکنه توی جسم میبینی، که فاطمه فیها، در آن مؤنث فیها، مصباح دو تا مصباح به وجود میاد. حالا این چون تعویلیه روایت داریم، میگه امام حسن امام حسین، المصباح فی زجاجه، این مصباح در چراغدانی است، مثالش چراغی رو میزنه که توش باز یه شیشه ای داره، اینطور میگه در فاطمه، از زجاجه، چه فاطمه، که انها و کوکبون دری، او ستاره درخشانه، کوکب به ستاره درخشان میگه، مطمئن باز توی ستاره ها اون که بیشتر از همینه دری، این ستاره دقت کن، یوقد و نور میگیره، من شجرت مبارکه، از نسل ابراهیم، زیتون است، آله زیتونه رنگم نمیم، لا شرقیه، مسیحی نیست، ولا غربیه، یهودیه هم نیستش، میگه نصرانیه نیست، یهودیه هم نیستش، میگه آخه نسل حضرت ابراهیم سه تا دین اومده دیگه ها، اسلام، مسیحیت، دین بزرگ یهودیت، شرقیه یعنی مسیحیت، غربیه یعنی یهودیت. من خواستین جدا این تفسیر آیه نور بنده رو برید گوش کنید، یه ساعتونیم بحث کردم اونجا، تمام اینا رو قرآنی میارم، چرا شرقیه فلان، ما بابت این روایت داریم ها، اما سوای روایت قرآنی هم بحث کردم اینجا، اون رو دقت بکنید. میگه منتها نه، این زیتون است، پرسیدن زیتونه یعنی چی؟ تو سوره دیگه توضیح داده، و تین و زیتون، قسم به حسن و حسین، تین یعنی امام حسن، زیتون یعنی امام حسین، شجره زیتون رو باز اینجا میگه یعنی حسینی است، میگه بعد از زهرا از طریق پسرش حسین این نور ادامه پیدا میکنه، نسل محمد از طریق که امام حسین. یکاد و زیتها یضیء، این درخت زیتون تو ذات ظاهر آیه یه جوری که انگار روغنش نور میده، این نه، اون حسین خونش نور میده. ولو لم تمسس النار، کسی که سراغ نور بره با آتش میونه ای نداره، به مس آتش نمیرسه، آتش باش تماسی نداره، پشت سرش نورون علا نور، نور پشت سر نور میاد، امام سجاد، امام باقر، امام سجاد، تا آخری یهد الله لنوره من یشا، تا هدایت عمومی میشه، یهدی به واسطه مهدی اجل الله، و یضرب الله الامثال للناس، من مثال دارم براتون میزنم، و لا به کل شیء علیم، من که میدونم چه خبره، منتها برای اینکه بتونم اینا مثال بزنم بعد مثال چراغی رو بزنم برای شما. میگه حالا این نور رو دیدید، گوش کنید، فی بیوتن، میاد توی خونه هایی، این نور رو میفرستیم بین شما آدم ها تو خونه ها، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، فی اسمه، میگه در این خونه های میاد که توی اونجا ذکر خدا و اسم خدا، یسبح له، تسبیح خدا صورت میگه، عبادت صورت میگه، فی ها بالغدو و الاصا، صبح و شب داره ذکر خدا میشه در اون خونه، مردانی هستن، رجالون، گوش کن، لا تلهیهم تجارت ولا بیع، اینا تجارت عن ذکر الله، جلوی ذکر خدا رو نمیگیره. چی شد؟ دنیا این طرف کامل چی بود؟ تجارت. میگه اینو که بری سراغش، تجارت مانع این نمیشه که اینا از ذکر خدا باز بمونن. میگه اینا زنده نگه میدارن و اقام الصلات و ایتاء الزکات، که اینا ولایت رو برپا نکنن و اینا زکات نپردازن. حالا یه سوال، اینجا زکات، تو اینجا دنبال بودی با دزدی پول دراری، اینجا چی میشه؟ بگید پول رو خرج کن. از اون دم و دستگاه محسن اومد اینو بریزه به هم، به خدا. الان این دم و دستگاه که اینجا درست شده دولتیه، حکومتیه، پولی بابتش میدن؟ نه. موقع رفتن این شامی هم میدن دست شما، کی داره خرجشو میده؟ مردم. آقا همه دنبالم برن پول در میاد، تو چرا پولتو داری خرج میکنی؟ امام حسین دیگه. نظریهای محرم موضوعیت دارد، نذارید با این کسی مبارزه کنه. بعضی مندن فاز روشن فکری میگن اینا شیطان بر زبانشون جاری میشه، به خدا نمیفهمن دیگه. وقتی شما متکات سقل این نباشه، تکیگاهت قرآن اهل بیت نباشه، خرابکاری میکنی، فکر میکنی کار دینی داری میکنی، داری گن بالا میاری. همین نظریهای عاشورا که داره بهش حمله میشه، جوک براش درست میکنن، چه همین موضوعیت داره. باید آدم ها برای امام حسین دست تو جیبشون کنن، ولو 1000 تومن باید خرج کنه بره، چون باید مبارزه کنه با اون سیستم تمدنی که میگه پولو فقط به دست بیار. اینجا میخواد پولو خرج کنه برای چی؟ برای لهو و لعب؟ دقیقا برعکس. خیلی عجیبه ها این آیه، یادتونه میگه چی گفت سوره کهف آیه 7 و 8؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ بسنجیم ببینیم چه کسی بهتر عملو داره. این زینت ها رو زمین گذاشتیم. ادامه آیه قبلی رو بخون، میگه همین آقایونی که تو این خونه، این انسان هایی که تو این خونه، خونه ها هستن، تجارت اینا رو از ذکر خدا غافل نمی کنه. اینجا گوش کن، یخافون، اینا میترسن. از چی میترسن؟ اینکه جاشون خوبه همش. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، میترسن از اون روزی که چشمها و قلبها دگرگون میشه. چطور وقتی اهل بیت اینطور اشک میریزن برای قیامت، ما انقدر خیالمون راحت؟ برای اینکه این دنیا بهت میگه فقط به این دنیا فکر کن، اما سیستم امام حسین میگه اون برو ببین. سوره انسان مگه مال اهل بیت نیست؟ حلعتا شیعه و سنی اجماع دارن. دقت کن، اونجا هم دقیقاً عکس اینه، به دست آوردن نیست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، برعکس اهداء چیزی دادنه. ها اونجا هم چی میگه؟ و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و میترسن از اون روزی که شرش فراگیره. ما چرا انقدر راحتیم؟ داکومل امیرالمومنین خوندی؟ دیگه حضرت چه عشقی میریزه؟ کمل میگه سرشو گذاشت روی زمین، خوند تا آخر برداشتم گل شده، اینقدر گریه کرد. میگه امام سجاد وقت نماز که میرسید، اصلا میگه از نزدیک شدن اذان ما از دگرگونی حال علی ابن حسین میفهمیدیم. رنگ از سر و صورتش میپرید، دستا به لرزه میفتد. بعد ما همه کارامون کنم تا یک وقتمون از خدا. این ساختار تمدنی اینوری میگه فقط دنیا، این طرف میگه بابا اصلا این رفتنی عمر رو بچسب، یه خود حواظت رو عمر جمع کن. اونجا گفت ما این زینت قرار دادیم ببینیم کی ایام احسن عمله. اینجا بگم بقیهش آیه رو گوش کن، لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله. آره، ما میخواستیم ببینیم که چه کسی عملش درست داره. دقیقا نکته مقابل این، اونجا احسن عملو میاره، اینجا میاره، میگه احسن عملو اینان، تازه یه چیزی اضافه تر هم بهشون میدیم. یه سخنرانی دارم به اسم شرابهای الهی، این شرابهایی که نوشیدنی تو قرآن همه رو یه جوری سخنرانی کردم، گوش کنید. اونجا میگه بابا بهشتی هم اینو کجا کیف میکنن؟ اونجایی که کیفشون کجاست؟ از این نوشیدنی های الهی میخوایم. ان الابرار نیکان یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کأس یعنی کاسه، از یه پیاله میخورن، تهش مزه کافور میده، اصل مزهش هم به خاطر اونه. میگم اون مزه از کجا آمده؟ میگه عینن یشربو به ها عباد الله، عباد الله از یه چشمهی نوشیدن، ببخشید تو دهنیشون اومده برای اینا شده یه شرابی، اینا رو مست میکنه. آقا پس بریم سراغ عباد الله. همینجا ابرار گوش کن، ابرار پر خوش بالشون و دارن کیف میکنن دیگه ها. چطور جا قاطی ابرار بشیم؟ لن تنال البر، لن در زبان عربی نفی للعبده، فارسیش عمرن خودمونه، مثلا عمرن نرسید، تنالو نائل نمیشید، بر حتی تنفقو مما تحبون، تا از اون انفاق فرق داره با زکات. زکات وظیفت بری انجام بدی، خمس وظیفت بری انجام بدی، انفاق نیست. انفاق هم نه اون پیرنی که 60 بار تنت کرده دیگه حالت به هم میخوره، قیافش خب بنوزی جور بدی به یکی دیگه. تنفقو مما تحبون، اینو من تو نمیفهم، اینو این بخشی اصلا خدا یه سری مثالا داره فقط خانوما میفهمن. کجا میگه حضرت زهرا لباس عروسیشو بخشید؟ اینو فقط خانوما میفهمن، چون ما نمیفهم. مثلا حالا به ما بگن شاید مثلا لباس دومادی تو بده شاید ببخشیم، خانوما جونشونه، شما نمیدونید چقدر حساسن روی مما تحبون، اون چیزی که دوست داری. لن امکان نداره برسه که فکر قاطی ابرار میتونی باشی. یعنی چی؟ یعنی راه رسیدن به ابرار اینه که برخلاف این ساختار حکومت چیز تمدنی غربی که فقط باید به دست بیاری اون چیزایی که دوست داری، اینجا برعکس اون چیزایی که دوست داری رو باید چیکار کنی؟ ببخشی. همون پیرنی که دوست داری ببخشی، همون کفشی که دوست داری ببخشی. ان الابرار بد شد عباد الله، همینجوری میاد وقت رو تلف نکنم، میرسه به اون آدمای خاص که تو همون سوره حلتا داره ذکر میکنه. میگه خب اونا اون جامعه اولیه که از این قصه انداختن، یه چشمه درست شده یه دیمه شده، باز از اون چشمه یه قطره انداختن توی چشمه بعدی قاطی کردن، اونا رو دارن لذت میبرن. اون اولیه رو اینا خودشون کی، اینا از کی قضا؟ میگه سقاهم ربهم، میگه خود خدا ساقی ایناست. یعنی از خدا میخوای بگیری فقط این خانواده. من نمیدونم برادر بزرگوار اهل سنت من چرا حتی تو صحابه باید 99% برن سراغ اهل بیت، 1% بذارن برای بقیه صحابه با همین آیات، چون دیگه در این که شکی نیست این سوره مال اهل بیت. این در مورد کیاست؟ در مورد هموناست که یسعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در مورد ایناست. اینم آخرین آیه که ذکر بکنم و بحث امشبو جمع بکنم اینه. اینو تا اینجا فهمید چی شد؟ تجارت و دوم چی بود؟ لهو و آره دیگه، پول در بیاریم بعد بریم پولو خرج بکنیم تو پاتایا، نمیدونم آنتالیا، مانتالیا، این چیزا، بریم خرج گناه کنیم، درست شد؟ حالا اینجاشو گوش کن، سوره جمعه. و اذا رأوا تجارتا، فقط کافی یه تجارتی ببینم، او لهو انفضوا علیها، و یه لهو و لعبی ببینن میدونن سمتش، و ترکو ترک میکنن، که تو را قائما، میگه تو قائمی، تو منتظرشونی، تو قیام کردی، وایستادی، آماده ای، اما اینا به تو نمیرسن، هی داره این قیام عقب میفته. میدونی چرا؟ چون سرشون رفته تو آخر دنیا، رفتن سراغ تجارت و چی؟ او لحوین لحولا و ترکو که قائما. بهشون بگو قل ما عند الله، اون چیزی که خدا میده نزد خداست، خیر من اللهو و من التجاره، از لهو و تجار، لهو و لهو و تجارت خیلی بهتره، و الله خیر و رازقین، بابا روزی دست منه، بهترین روز رسون منم، چیه تو رم کردید افتادید به جون دنیا؟ این آیه ظاهرش در مورد اون نماز جمعه رسول الله، باطنش در مورد تمام اهل بیت، و از قضا ویژه در مورد آقا صاحب الزمان. میگه تو که قائمی، تو ایستادی، کسی نیست، برای همین 1200 ساله خبری نیست، 1200 ساله خبری نیست. چرا؟ چون سر مردم تو آخره تجارت و لهو و لعبه. چجوری سر مردم از تو آخره تجارت و لهو و لعب در بیاریم که حواسشون باشه امامشون تنهاست. میگه برید به کهف و حسین پناه ببرید، اونجا همه چی برعکس، اونجا آدم ها عمدن پیاده میرن پاهاشون تاول بزنه. سفر لهو و لعب نمیرم. میگه کجا داری میریم؟ میخوام یه جا برم پاهم تاول بزنه برگردم، میخوام برم تو خاک و خل بخوابم. این طرف آقا هتلش 5 ستاره است یا 4 ستاره؟ اون طرف رو نگاه کن. نمی چی شد؟ چقدر عجیبه. و امام حسین اومده اینا بریزه به هم. هرچی هم داره میگذره نگاه کن داره اسمش جهانی تر میشه. انجیل یا آیه داره خیلی عجیبه، از پیشگویی های حضرت مسیح در مورد ظهوره. میفرماد از نشانه های ظهور پسر انسان، اینجا که میگه پسر انسان بس خود حضرت مسیح نیست، چون اینا میگن حضرت مسیح چیه؟ Son of God، پسر خدا. همینو ما از مسیحا میپرسیم، بندگان خدا گیرپاچ میکنن. خدای ما حکیمه، میدونسته نه یه روزی به عیسی میخوان بگن پسر خدا، عمدن منجی رو که میخواست اسمش رو بیاره گفته پسر انسان. از نشانه های ظهور پسر انسان این است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. یا همین الان تو انجیل اینا که برای اینکه بفهمی باید بری اربعین رو ببینی، ببینی از کشورهای مختلف این پرچماشون آوردن، همه دارن سینه زنی میکنن با زبانهای مختلف، اصلا نمیفهمی چی به چیه، اما هیچکی با هیچکی مشکل نداره، زبون همو نمیفهمیم اما هیچکی با هیچکی دردی نداره، دعوایی نداره. بابا به خدا قسم یه جا توی صف پمپ بنزین 10 تا ماشین پشت سر هم، همه زبون مادری هم بلدن، میپیچن به جون هم. 30-40 میلیون آدم میریزه توی شهر، نمیتونی راه بری 1 کیلومتری حرم سینه به سینه اینطور آدم چسبیده، نمیتونی راه بری، هیچ کی با هیچ کی کار نداره، زبون هم نمیفهمن هیچ کی. یه زبون مشترک دارن، زبون ول کردن تجارت و لهو و لعب و روی آوردن به امام معصوم. این دلها رو دست گذاشته جمع کرد، هر چی پیش بره این محکم‌تر خواهد شد. تو راه که میری یه جای خسته میشی، مثلا میخوای یا وایستی، مثلا میگه آقا 50 تا 50 تا ستون وایستی، مثلا یا تو هم میخوای وایستی، یهو میبینی کنارت یه نفر پیرمرد 90 ساله اینجوری خودشو داره میکشه زمین، نمیتونه، اصلا خجالت میکشه. یه بار من دوستانی خورده فاصله گرفتم، داشتم میرفتم یه آدم دیدم این پا نداشت، از زانو پا نداشت، تو زانوهاش برای اینکه رو زمین میکشید خودشو تویوب ماشین کرده بود تو پاهاش تا رونش کشیده بود بالا، محکم با این نخهای شیرینی بسته بود. دقت کن چی میگم، این تو خودشو با دستش رو زمین میکشید. اصلا من دیوونه شدم دیدم اینو، گفتم نگاه کن چطور اومده بریزه به هم کل سیستم اینا رو، به قرآن قسم چجوری به خدا الان، یعنی اونور دنبال اینن که بهترین چرخ ها رو برای این ویلچری رو برای این معلولین درست کنن، ایرادم نداره های وقت اشتباه نشه باید درست بشه، اما اینجا این چطور داره خودشو میکشه بروزه. همه میخوان تو این دستگاه شریک باشن، طرف دستمال کاغذی گرفته بچه وایستاده بود تو وسط آفتاب اینجا وایستاده که داره میری خودش عرق غرق در عرق، که یه دونه دستمال کاغذی اینجا برد وسط خودت خوش کن، یه دونه عطر گرفته بود دستش رد میشه دیگه، هیچی نداشت، منو اصلا سر وضع پا برهنه بود، هیچی باش نبود، سر وضعش رو نگاه میکنه میدونه چه فقر محض این آدم، هیچی نداره، پول نداره حتی کمک کنه، میاد چیکار میکنه، میگه ماساژ که میتونم بدم، باشه بی خود پشت تا لغت کنم. یکی دیگه بود میرفت تو صف وای میستاد، چطور تو صف وای میرفت تو صف برای تو وای میستاد، قضا میگرفت میداد به تو، دوباره میرفت ته صف وای میستاد به زاره کنار، میگم این کاری که میتونم انجام بدم برای حسین ابن علی. این چی شد؟ اون کهف حسین، کهف ورا، چطور تو زیارت نامه و تو روایتمون داریم، این شد که طرف رفت خدمت امام جواد، رسید گفت گناه داره بیچارم میکنه، دنیا داره میبرم، فرمود فرار کن سمت حسین، گفت برو پناهگاه دیگه، و روایت دیگه هم داریم ففر رو الال حسین، فرار کنید فوج دسته دسته برید زیر علم ابا عبدالله، مشکلاتتون حل میشه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. خدای ما رو از عزاداران حقیقی امام حسین علیه السلام قرار بده،
خدای ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمان قرار بده. خدای انشالله در مدت عمر خودمون و با چشم سر خودمون ظهور آقامون رو ببینیم، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.